رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جانبستی مجله بامدادی دوشنبه 23 می. میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز آب و هوای امروز. هواشناسان برای امروز 23 می در تاجیکستان اساساً هوای صاف و بی‌غبار، ولی در خوجند خوراق و غرم هوای نسبتاً ابری را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه 31، در کولوب 32، در خوجند 33 و در قرقانتپه تا 35 درجه گرم شود. در مناطق کوهستانی هوا کمی ملایم تر بوده، امروز در غرم تا 19 درجه و در خوراق تا 15 درجه هوا گرم خواهد شد. امروز 23 می رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به ایرلندیا سفر میکند. امروز در بروسل شورای امور خارجه اتحادیه اروپا تشکیل نشست میکند. وزرای خارجه کشورهای بی‌طرف امروز در بالی اندونزیا به نشست 4 روزه آغاز میکنند. امروز در سیواستوپول مشق 4 روزه نیروهای بحری روسیه و اوکراین آغاز خواهد یافت و سر از امروز در یک نمایش 5 روزه در استانبول موضوع میراث تاریخی از مساجد این شهر ترکیه به یک مرافته بررسی میشود. خوب، این بود آنچه که از روزهای 23 می مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 می سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سر خط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. بر اثر حمله به پایگاه بحری پاکستان در کراچی 5 نفر جان دادند. رهبر یمن باری سوم از امضای سند استعفایش دست کشید. باراک اوباما گفت در صورت ضرورت به عملیات‌های نوی مانند به قتل بن لادن امر خواهد داد و شهروند تاجیک دولتشاه البگیف از حکمش به دادگاه ولایتی تولا شکایت برده است. تفصیل خبرها. بر اثر حمله به پایگاه هوایی ارتش بحری پاکستان در کراچی تا 5 نفر کشته و حدود 10 تن زخمی شدند. با گذشت 5 ساعت از شروع حمله بنا به خبرها صبح امروز نیز از پایگاه مهران صدای تیر می آمد. حملگران که گمان می رود اسلامی ها باشند به سوی هواپیماهای مستقر در این پایگاه از جمله یک هواپیمای دیدبانی آمریکا تیر کشیدند. درباره چندین ترکش و آتش‌سوزی در مهران گزارش شده است. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح باری سوم از امضای سند استعفا دست کشید. صالح دیروز در آخرین لحظه از امضای قرارداد که تحت حمایت کشورهای خلیج و آمریکا تهیه شده است دست برداشت. این قرارداد در صورت در ظرف 30 روز استعفا دادن صالح به او مسئولیت اعطا میکرد. تا چند ماه اعتراض علیه صالح که 33 سال باز بر یمن حکومت میراند، بیش از 170 تن کشته شدند. شورای همکاری خلیج در پی تصمیم اخیر صالح گفت میانجیگیش در بحران یمن را متوقف میکند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت در صورتی در خاک پاکستان مشخص شدن محل بودوباش رهبران ارشد القاعده یا طالبان، باز هم به عملیات قتل آنها امر خواهد داد. کاری ما حفظ امریکا است. ما نمی توانیم با کسی که به طور فعالانه نقشه کشتن مردم ما را میکشد اجازه بدهیم که این نقشه های خود را به ثمر برساند. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ تمرکز به همکاری را بهتر از اقدام های یک جانبه نامید رهبر القاعده اسامه بن لادن روز 2 می در داخل پاکستان از سوی نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. در یک تیراندازی در یک اداره دولتی در ولایت خوستی افغانستان 6 نفر جان دادند. فرمانده ارتش سوخت جنرال روز محمد گفت گروهی مردان مواد منفجره در تن صبح یکشنبه وارد ساختمان شده با تیراندازی شروع کردند. درگیری چند ساعت طول کشید. روز شنبه بر اثر حمله مرگ طلبانه در بیمارستان نظامی کابل نیز دست کم 6 نفر کشته شدند. مسئولیت هر دو حمله را طالبان بر عهده گرفت. شهروند تاجیکستان دولتشاه البگیف که در ولایت تولای روسیه با جرم سانحه با ماشین خدمتی فرمانده نیروهای دسانتی ارتش روسیه جنرال شمانوف به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم شده بود، به دادگاه ولایتی شکایت برده است. ماشین مزی البگیف ماه اکتبر در یکی از جاده‌های ولایت تولا با ماشین BMW جنرال شمانوف برخورد کرد. بر اثر سانحه شمانوف و فرمانده دیویژن تولا الکسی نامز جراحت برداشتند، ولی راننده شمانوف هلاک شد. البگیف ماه فورال به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم شد. مرد پاکستانی را که در ارتکاب تحقیق پرونده تلاش ناکام بمب‌گذاری در تایمز اسکوئر نیویورک بازداشت شده بود از آمریکا اخراج کردند. مقامات میگویند آفتاب علی خانی 28 ساله در پی در تهیه اسناد جعلی مهاجرت و تحویل غیرقانونی پول مجرم شناخته شدنش اخراج شد. او را در هواپیمایی که دیروز از بوستون به اسلام آباد پرواز کرد ماموران مهاجرت و گمرک آمریکا همراهی کردند. مقامات آمریکا میگویند آفتاب علی خان با فیصل احمد عامل حمله ناکام مهمه سال گذشته در تایمز اسکوئر از داخل پاکستان 4900 دلار دست رس کرده است. دادگاه آمریکا خود احمد را به حبس عمر باد محکوم کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان برنامه اصلاحات این ساحه را تهیه کرده است که هدفش تا سال 2020 به امنیت غذایی نائل شدن کشور است. ساحه کشاورزی تاجیکستان بنا به آمار رسمی در حال حاضر چیزی در حدود 60% احتیاجات بازار داخلی را تامین می کند. قرار است برنامه اصلاحات رشته کشاورزی تاجیکستان تا سال 2020 در 3 مرحله اجرا شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. و یادآور می شوم که شنونده عزیز مجله بامدادی دوشنبه 23 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در حال توجه کنید با سرخطی گزارش های این نشریه برنامه. ضرور باشد روا باشد. هشدار اوباما از امکان عملیات جدید علیه جنگیان در خاک پاکستان. دعوای تاریخی. سابق دادستان کل صالح جان جورایف بر کناریش در سال 1992 را غیر قانونی میخواند. قیمت سوخت بالا رفت. اکنون برای هواپیماها انعنه یا جنایت. پرداخت به عروس روایی در قرقیزستان و نخل طلایی به نهال عمر ترنس ملک. نتایج جشنواره امسالی سینمای کن. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیماً از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت اگر آمریکا محل بود و باشی باز یگان تن دیگر از رهبران شبکه القاعده یا طالبان در قلمرو پاکستان را مشخص کند، او بدون چون و چرا به انجام عین عملیات قتل اسامه بن لادن در خاک این کشور امر خواهد داد. باراک اوباما در یک گفتگوی اختصاصی با بی بی سی که قبل از سفرش به ایرلند و بریتانیا انجام داد، در پاسخ به سوال خبرنگار اندرو مور که اگر مکانی کدام از رهبران ارشد القاعده یا رهبری طالبان مولا عمر در حدود پاکستان یا هر کشور دیگر معلوم شود چی خواهد کرد، گفت آمریکا در صورت ضرورت دست به عمل یک جانبه خواهد زد.
Our job is to secure the United States.
کاری ما حفظ آمریکاست. ما به استقلال پاکستان احترام تمام قائل هستیم، ولی ما نمیتوانیم بدون آن که دست به بعضی اقدام ها بزنیم با کسی که به طور فعالانه نقشه کشتن مردم ما و یا رعیت متحدین ما را میکشد اجازه بدهیم که این نقشه های خود را به ثمر برساند. فرحت الله بابور سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در پاسخ به این بیانیه باراک اوباما با این یک شرح کوتاه اکتفا کرد که ما را لازم است تا از اقدام های یک جانبه کناره بگیریم و روی همکاری در راه نبرد علیه تروریسم تمرکز کنیم. پایان اقتباس. باراک اوباما در این گفتگویش با بی بی سی به وضع افغانستان نیز پرداخت و گفت نباید انتظار داشت که افغانستان یک بار به شویتسری آرام و شکوفا تبدیل بیابد، ولی مهم این است که این کشور جنگ زده دیگر پناهگاه امن برای تروریسم نشود. اوباما گفت هرچند نزاع افغانستان را نمیتوان با راههای نظامی حل کرد، ولی افزایش شمار نیروها طالبان را در شرایط تنگ قرار داد که زمینه را برای مذاکرات و آشتی سیاسی با جنگیان طالب مناسب تر میکند. رهبر القاعده اسامه بن لادن، نفری که آمریکا مسئول اساسی حمله های خونین 11 سپتامبر سال 2001 میدانست و بیشتر از هر کس دیگر تشنه خون او بود، روز 2 می توسط این نیروهای ویژه آمریکا در منزل در شهر ابات آباد پاکستان کشته شد. قتل بن لادن مایه تنش نوبتی بین واشنگتن و اسلام آباد شده است. مقامات آمریکایی در پی این عملیات گفتند در طول 5 الی 6 سال در عمق قلمرو پاکستان و در فاصله همگی چند صد متر از اکادمی نظامی و محل زیست جنرال های مصطفی پاکستانی پناه یافتن اسامه بن لادن، توانمندی ها و پایبندی اسلام آباد با تعهداتش در نبرد با تروریسم را زیر شبهه می برد. مقامات پاکستان به نوبه خود عملیات غفلتگیری نیروهای آمریکا در خاک کشور خود را نقض استقلال پاکستان ارزیابی میکنند و جنرال های پاکستانی تهدید هم کردند که میتوانند تعهدات داده اسلام آباد در نبرد با ترور را بازنگری کنند. پاسخ باراک اوباما غالبا به همین مقامات پاکستانی است که بیش از حد با استقلالشان ننازند، بلکه به عهدی که سپردهاند عمل کنند، از جمله در راه شکار اسامه بن لادن و اسامه های دیگری که از خاک پاکستان رویده و یا در این خاک صاحب پناهگاه های امن شدند.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جاوز هم دوست بلغرم ببینیم یکی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
شنگ بود که همه برابر بود شوخ قدال آمد
عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده
آزادی تی جی
شنونده عزیز، حتما در آزمونی من در اثر زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های پربه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. صالح جان جورایف از وکیلان مدافع شناخته تاجیکستان که سال 1992 چند ماه اجرا کننده وظیفه دادستان کل کشور بود، میگوید بر کناری او از این مقام در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان غیر قانونی صورت گرفته است. اینک بعد 19 سال از آن حوادث، جورایف رسما از دادگاه قانونی اساسی خواست است تا قانونمندی برکناری او از مقام در پایانی سال 1992 را بررسی کند. در آن ایام با مجردی به قدرت رسیدن فرانت خلقی، افراد زیادی به گناه صالح جان جورایف از مقام ها برکنار شدند و اکنون اگر دعوای داستان کلی سابق به ثمر برسد، این افراد نیز می توانند با عین دعوا قانونمندی برکناری خود را به بحث بکشند. جزئیات بیشتر قضیه را از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیومی قیومزاد گزارش می دهد.
صالح جان جورایف یک تن از وکیلان دفاع تاجیک دعوا دارد که برکناری او از وظیفه اجرا کننده دادستان کل تاجیکستان در ماه دکبر سال 1992 به طور غیر کنستیتوسیونی صورت گرفته است. وی میگوید در یکم دکبر سال 1992 در شهر خوجند، زمانی که هنوز اجلاسه شورای عالی ادامه داشت، بدون آن که صلاحیت او در مقام اجرا کننده دادستان کل تاجیکستان قطع کرده شود، نفر دیگر به این وظیفه تعیین گردید. به اعتقاد جناب جورایف، چنین قرار شورای عالی خلاف کنستیتوسیا و قانون دادستانی تاجیکستان قبول شده است.
ما رو همچین اجرا کننده پرکرور جنرال در 316 شورای عالی که ماه نوامبر در خوجند گذشت، حاکمیت عالی دولتی ما رو اعتراف کرد، یعنی من اشتراک کردم. اول ما رو از وظیفه اجرا کننده پرکرور جنرال آزاد میکردند، بعد پرکرور جنرال تعیین میکردند.
به این دلیل میگه جناب جورایف، اگر تعینات او به این مقام در ماه سپتامبر سال 1992 از سوی ریاست شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان به طور غیر کنستیتوسیونی صورت گرفته باشد، پس می بایست در آغاز اجلاسیه اول مقام حقوقی او تصدیق و یا رد کرده می شد. افزون بر این، در عریضه ای که جناب جورایف به دادگاه قانون اساسی فرستاده است، فرمان سابق دادستان کل تاجیکستان از ماه مارس سال 1993 در موردی از وظیفه اجرا کننده دادستان کل سبکدوش و همین طور از فعالیت در مقامات دادستانی آزاد شدن او غیر کنستیتوسیونی ارزیابی شده است. زیرا میگوید آقای جورایف، وظیفه دادستان کل مقام کنستیتوسیونی بوده و تنها حاکمیت عالی کشور، یعنی در آن زمان شورای عالی یا ریاست این شورا، حق داشتند نفری را به آن تعیین و یا از آن برکنار کنند. با این حال در دادگاه قانون اساسی کشور تایید کردند که عریضه صالح جان جورایف در حال بررسی است. کریم کریموف، دبیر دادرس در دادگاه قانون اساسی، گفت که این نهاد میتواند در دوام یک ماه نظر خود را بیان کند. از صالح جان جورایف پرسیدم که چرا بعد گذشت نزدیک به 20 سال به این موضوع رجوع کرده است. جناب جورایف گفت که در این مدت او بارها هم به عنوان مقامات مربوطه، از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان، هم به طور نامه‌های علیحدہ و هم از طریق مطبوعات مراجعت کرده است، اما پاسخی نگرفته است. وی میگوید هدف از این دعوا تنها برقراری نام نکو و نیز رهایی بستگانش از اتهامات بی اساس است. ولی آیا مهلت این درخواست طبق قوانین نگذشته است؟ چون همه دعواهای حقوقی طبق قانونگذاری زمانی مشخص دارند. وطن عبدالرحمنوف، سابق دادرس دادگاه عالی تاجیکستان، میگوید قانون برای برقراری شأن و شرف و اعتبار شخصیت محدودیت زمانی پیشبینی نکرده است.
برای اینکه سبب از کار آزاد کردن معین کرده شده که نه، ما باید گفتنیم با کدام سبب در قرار یا که در فرمان نیستیم.
با این همه صالح جان جورایف، سابق اجرا کننده وظیفه دادستان کل تاجیکستان، میگوید او را به طور غیر قانونی از رتبه های خدمتی محروم کرده، طول این همه سالها به حیثیت و آبرو و نام نکویش آسیب معنوی رسانده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Барканориаш дар соли 1992 аз мақоми додстони кулро ғайри қонуни хондани Солеҳ Ҷон Ҷораев ва боз ҳам аз Душанбе ширкати таъминкунандаи маводи сӯхти фурудгоҳи пойтахти Тоҷикистон эълон кард, ки қимати маводи сӯхти ҳавопаймоҳоро боло мебарад. Ин ширкат бо ирсоли номаи ҳамаи ширкатҳои ҳавопаймоиро аз пеш аз ин тасмими худ огоҳ кардааст. Муҳаббатшоҳ Абдулҳаев, як масъули ширкат, ба хабаргузориҳо гуфтааст, ки аз 10 июн ҳар тонна керосин ба қимати 1700 доллар ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ фурӯхта хоҳад шуд. Акнун бим доран ки нархи парвозҳо низ боло хоҳад рафт. Аммо як суоли дигари матраҳ дар маҳофили Тоҷикистон ин аст ки давлати ин кишвар бояд чӣ иқдомоте рӯи даст бигирад, то асароти сӯи афзоиши ногузири қиматҳои маводи сӯхтро каме ҳам бошад сабуктар кунад. Тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Раҳматкарими Давлат, хабарнигори Озодӣ дар Душанбе.
با گفته مسئولین شرکت تامین کننده فرودگاه ها با مواد سوخت، ذخیره مواد سوخت که شرکت ها با نرخ ماه های می و اپریل وارد نمودند تا اول ماه ایون مصرف خواهد شد و اکنون مواد سوخت با قیمت نو وارد می شود که نظر به قیمت پیشین بالاتر است و بنابران به قیمت بالاتر در بازارهای داخلی تاجیکستان نیز به فروش خواهد رسید. یعنی مواد سوخت هواپیمایی که با قیمت برابر با تعریف های 1 می وارد می شود، هر تونه آن تا مرز تاجیکستان 1263 دلار تمام خواهد شد و باج وارداتی انداز اضافی 18% اکسیز و مصرف های دیگر به آن اضافه خواهد شد که در نتیجه هر تونه آن 1525 دلار قیمت پیدا می کند و شرکت ها وابسته به مصرف و حق درآمدی خود آن را به قیمت 1700 دلار به فروش خواهند رساند. بنابر گفته تحلیلگران، اولین چیزی که در پی قیمت شدن مواد سوخت هواپیماها می توان آن را انتظار داشت، بالا روی قیمت بلیت هواپیما خواهد بود. ولی مسئله که اکنون مطرح است این است که چی باید کرد که از بالا روی قیمت بنزین و کراسین و به دنبال آن قیمت ارزش حمل و نقل و کالا جلوگیری کرد. چون روسیه به درخواست چندین باره تاجیکستان راجع به لغو باج صادراتی پاسخی رد داد یا اصلا آن را صرف نظر کرده است. برخی از کارشناسان میگویند اکنون کاری که برای تاجیکستان باقی مانده است به صورت موقت لغو نمودن اکسیز بنزین و مالیات دیگر از واردات آن است تا از بالا روی قیمت ها در بازار داخلی تا حد جلوگیری شود. سعید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در این زمینه میگوید
مردم هم خیال میکنن که همه مشکل تو دولت از جانب این حکومت به بالای مومیه، نه از خارج نه از بیرون. اینا برام یه مقدار خودش حکومت باید که باوری شه و مردم زیادتر بکنه و باید که حکومت دیگه از حق حقوق خودش از پاشلینه از اون اکسیزهایی که برای سوزشوری موندگه دیگه او بگذره که وقتی که ملت شه و پیشرفتی
روسیه از ماه می سال گذشته برای صادرات نفت به تاجیکستان باج صادراتی جاری نمود، در حالی که تاجیکستان از سال 95 تا سال 2010 بر اساس تعرفه‌های امتیازی محصولات نفتی را از روسیه وارد میکرد. در تابستان سال گذشته سروزیر تاجیکستان طبق نامه از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین خواست که باج صادراتی را برای تاجیکستان لغو کند، اما این تعرفه ها لغو نشد. روسیه فعلا برای کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و اینچنین برای قرقیزستان محصولات نفتی را بدون باج صادراتی میفروشد. در حال حاضر شرکت گازپروم نفت روسیه وارد کننده اصلی بنزین به تاجیکستان است. با گفته کارشناسان تاجیک یک راه دیگری حل مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی است، اتحادیه عبارت از بلاروس، روسیه و قزاقستان. اما روسیه با گفته تحلیلگران حالا مایل به عضویت تاجیکستان در این اتحادیه نیز نیست. حالا تاجیکستان برای هر تن بنزین روسیه 408 دلار باج صادراتی میدهد. تحلیلگران میگویند تنها کارت امتیازی که در دست مقامات تاجیکستان باقی میماند تن دادن به همه خواسته های روسیه از جمله بازگشت مرزبانان آن به مرزهای تاجیکستان به اختیار آن کشور دادن فرودگاه نظامی عینی و ساختمانی راغون است. ولی رهبریت تاجیکستان در داخل کشور در آن صورت اعتبار خود را از دست خواهد داد. به این دلیل تاکنون به خواسته های ذیل روسیه پاسخ نداده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که در خارج از وطن کار یا تحصیل میکنن، از همه شما دعوت میکنیم که حتما توسط صفحه مهاجران با رادیوی آزادی از خود درک دهید و هم با یکدیگر تماس برقرار کنید. و در ادامه برنامه از یک سنت رایج در قرقیزستان، سنت عروس ربایی که در قرقیزستان ریشه های محکم و قدیمه دارد، در این اواخر رو به افزایش آورده است. اما این عمل که ما دوستانش را از فیلم معروف لنید گایدای بنده کاوکاز میدونیم، در این اواخر با انتقاد شدید و حتی اعتراض ها نیز روبرو می شود. اخیرا در ولایت استقلال بیش از 200 نفر علیه سنت عروس ربایی تظاهرات کردند. با گفته حامیان حقوق، حتی اعمال 3 سال حکم زندان برای عروس ربایی نتوانسته است پیش راه گسترش آن را بگیرد و شمار زیادی از جوانان قرقیز باز هم به دزدیدن عروس پسندیده خود ترجیح می دهند تا به اینکه از راه های مشروع دل دوستاشه خود را به دست بیاورند. نگاهی به این موضوع در گزارش همکاری ما ساجده میرسا.
گردی همایی روز چهارشنبه در منطقه استقلال زادگاه دو عروس ناکام وینرا قاسمعلیева و نورسد خالیقова که هر دو هم 20 سالی داشتند برگزار شد. گردی همایی با ابتکار سازمان های غیر دولتی، با نویشتجات بهار بدون آنها و با طلب خاتمه دادن به این سنت قدیمی صورت گرفت. ربودن عروس در قرقیزستان رسماً جرم به شمار می رود و 3 سال محرومیت از زندان را در نظر دارد. ولی واقعیت این است که در مجموع تنها 2-3 قضیه تا دادگاه رسیدند و مردهای دیگر بدون مجازات و با پرداختن یک جریمه خرد از مسئولیت رها شدند، میگوید غازبی بی بابایار و رهبر یک سازمان دولتی که علیه سنت عروس ربایی معرکه براه مانده است. او میگوید در گذشته عروس ربایی خاصی روستاها بود، اما حالا این عمل به گوشه های دیگر کشور پهن شده است. بنابر پژوهش های خانم بابایار، از 68-75% ازدواج ها در کشور در پی عروس ربایی سازمان یافتند. خانم بابا یاربا ناداری و مشکل اقتصادی را از سبب های اصلی وسعت این سنت نامبر می کند، زیرا به گفته او بسیار خانواده های نادار با این را از پرداخت مهر و خراجات توی و معرکه ها شانه خالی می کنند.
It is encouraged by the parents of the boy.
این عمل از طرف خانواده جوان مرد پشتیبانی می شود. بعضن مردها در گرفتن اجازه ازدواج از دختر هراس دارند. اونها را بودن عروس را آسان تر می دانند، زیرا می ترسند که دختر به ازدواج راضی نمی شود. سبب دیگر تطبیق نشدن قانون درباره مجازات عروس ربایی است. از بس که ربایندگان دخترها به مجازات می مانند، این برای موردهای دیگر راه باز می کند.
بر پایه این سنت قدیمی، مرد قرقیز معمولاً در سن 20 سالگی می خواهد برای اولین بار ازدواج کند. او دختر دلخواهش را پیدا و برنامه ربودن و ازدواج با او را طرح‌ریزی می کند. مرد جوان و دوستان او دختر را در کوچه می پایند و او را می دوزند. این عمل گاه با خشونت جریان می گیرد. اگر در نهایت امر دختر به این ازدواج ناگزیر راضی شود، خانواده داماد به سر عروس آینده رویمال سفید می پوشانند و از او می خواهند که به والدانش نامه بنویسد. خانواده داماد با این نامه به خانه عروس آینده می روند و او را برای پسر خود خواستگاری می کنند. بسیاری از دخترها در راستای این سنت نایلاج سر می فرورند و به ازدواج راضیگی می دهند. اما معمولا این گونه آیله ها ثابت نیستند. برخی بعد چند سال پاش می خورند، برخی دیگر مثل این دو حادثه ای اخیر فرجامی فاجعه بار دارند. جوانمرد قرقیز با اسم اولان خاطرخواه یا خوشدار نورسد خالیقова بود، همان دختری که بعد چند از ربوده شدن دست به خودکشی زد. اولان با نیت خواستگاری از نورسد با او صحبت کرده بود، ولی هم دختر و هم پدر و مادر دختر خواست جوان را رد کردند. آنها هیچ گمان نداشتند که برای رسیدن به هدف اولان از این سنت استفاده می کند. اما یک بیگاه والدین نورسد از مهمانی برگشته دختر خود را در خانه پیدا نکردند. یک روز بعد معلوم شد که اولان دختر را دزدیده است. ازدواج اولان با نورسد طولانی نبود. بعد 4 ماهی زندگی مشترک عروس خودکشی کرد. با وجود این فرجام فاجعه بار، اولان حالا هم معتقد است که برای رسیدن به هدف کاری غلطی نکرده است و خود را در مرگ همسرش مسئول نمی داند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، به این شماره با ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد و در دقایق پایانی این ساعت برنامه از نتایج جشنواره کان. جشنواره بین المللی کان از معتبرترین سبقت‌های سینمای جهانی روز 22 می نتیجه گیری شد. طی 11 روز برای نخل طلایی شاه جایزه این جشنواره که امسال برای بار 64 دایر شد، 22 فیلم وارد مبارزه شدند، ولی هیئت 9 نفرین حکمان که امسال به آن هنرمند معروف آمریکایی روبرت دنیرو رهبری می‌کرد، در نهایت نخل طلایی را امسال با فیلم نهال عمر کارگردان آمریکایی ترنس مالک اعطا کرد. ترنس مالک چندین سال باز عزلت نشینی را اختیار کرده است و طبعا در مراسم اعطای شاه جایزه جشنواره کان با فیلمش نیز حضور نداشت. به جای او برای گرفتن نخل طلایی پرودوسرهای فیلم به منبر بلند شدند. نهال عمر باید هنوز در جشنواره سال گذشته کان به معرض تماشا و سبقت گذاشته می شد، ولی ترنس مالک فیلمش را سری وقت تمام کردن نتوانست و به این دلیل نهال عمر به جشنواره امسال راه یافت و برنده شد. در این فیلم دو ستاره معروف هالیوود برد پیت و شان پن نقشهای اساسی را بازی کردند و سوژه‌اش از زندگی سالهای 50 آمریکاست و داستان یک کودک 11 ساله در سفری مرد شدن. یک رقیب جدی نهال عمر در جشنواره امسال کان فیلم مولی خولیا یا ملانخولیا یا افسردگی کارگردان دنیگی لارس فون تریر به شمار می آمد، ولی تریر در روزهای جشنواره در یک نشست مطبوعاتی اش اظهار داشت که ادولف هیتلر را خوب می فهمد و در یک آن واحد مورد مذمت و سرزنش اهل جشنواره قرار گرفت و عملا شانس پیروزی فیلمش را هیچ کرد. مولی خولیو را رسما از سبقت خارج نکردند، ولی خود لارس فون تریر با وجود عذرخواهی های بکرتش که اظهارات اول خود را یک شوخی پنداش از کان رانده شد، تریر را حتی به مراسم انجام جشنواره راه ندادند. حکمان در هر صورت با کیرسن دانس بازیگر نقش اساسی در فیلم تریر جایزه بهترین نقش زنانه را دادند، ولی برای فیلمی که همه انتظار داشتند نخل طلایی را ببرد این جایزه چندان تسکین بخش نیست. جایزه برای بهترین نقش مردانه را هنرپیشه فرانسوی ژان دیوژاردن برای اجرای نقش اساسی در فیلم آرتیست به دست آورد. جایزه دوم جشنواره کان گران پری را امسال یک بار به دو فیلم پسرک ولیسپت سواری برادران ژان پر و لوک داردن از بلژیک و بار در آنتالیای کارگردان ترک نوری جایلان دادند. نیکولاس ویندینگ رفن از دانیا برای فیلم درایو جایزه بهترین کارگردان را صاحب شد. یک روز قبل کارگردان ایرانی محمد رسولوف در بخش نگاهی ویژه جشنواره کان برای فیلم با امید دیدار کارگردان بهترین شناخته شد. این فیلم داستان وکیل مدافعی است که به خاطر گرفتن روادید سفر به خارج از هیله‌های مختلف استفاده می‌کند. محمد رسولوف و کارگردان دیگر ایرانی جعفر پناهی در ایران هر کدام به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از سفر به خارج محکوم شده‌اند. آنها در بهای پول گراو تا انجام دادگاه تجدید نظر در آزادی قرار دارند، ولی حق سفر به خارج را همچنان ندارند. به دلیل ممنوع الخروج بودن رسولوف، جایزه او را در کان به همسرش سپردند. شنوندگان عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 23 می که مستقیماً از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه‌های ما را بعد از یک ترانه مجله‌های صدای هموطن و سیمای هفته ادامه می‌دهند. اما من میرزا سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه وای به خانه، بگو یارت سلام میرسانه میرسانه، دعای من همین باشه شب و روز،
خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شام، منیم شام مثل هشام، مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. مثل هر شام مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم.